قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام، آنچه از حقایق به اولیاءشون در این شبهای عزیز قدر به اولیاءشون عنایت میکنن به همه ما انشالله تفضلن عنایت بفرماین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امیر المؤمنان علی علیه السلام، ذکر ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت حجت ارواح و فدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بینش انسان ها و نگرش انسان ها نحوه زندگی انسان ها رو تشکیل میده. خدای عزیز با این قرآن بنا دارد ما نحوه زندگیمون با اختیار خودمون اصلاح بشه، و لذا اگر شما نگاه میکنید میبینید مردمی که تو دوران جاهلیت تونستن یک تکون اساسی به خودشون بدن، از اون فرهنگ جاهلیتی خودشون بیرون بیاند، سرش این بود که با این قرآن عزیز روبرو شدند. این قرآن نشون میده به شما که ظرفیت گذشت از جاهلیت ها رو دارد. وجود نازنین مبارک امام صادق علیه السلام میفرمایند کار برای پیامبر اکرم آسان بود، چون با کسی روبرو بود که سنگ و چوب میپرستیدند، اما کار برای مهدی ما به مراتب سخت‌تره، چون با یه عده‌ای روبرو هست که قرآن میخونند. یعنی مشکل با کسی است که قرآن میخونند، اما قرآن مهجور است. وقتی میگم قرآن مهجور است، نه به این عنوان که کسی قرآن نمیخونه. شما خدا وکیلی الان نگاه کنید تو کشور خودمون نسبت به دوره‌های گذشته، به 50 سال 60 سال گذشته، آیا قرآن خوندن کمتر شده یا بیشتر شده؟ بیشتر شده. این همه مثلا تو قدیم مثلا یه نفر توی محله معروفون گفتن ملا، به این معنا که چیه؟ بلد بود قرآن بخونه. کسی بلد نبود قرآن بخونه. الان شما نگاه میکنید تو هر مسجدی ما ختم قرآن داریم توی ماه مبارک رمضان. تلویزیون رو نگاه میکنیم، همه شبکه‌ها این همه جمعیت میان قرآن میخونن. آ چه زیبا قرآن خونده میشه، چقدر حافظ قرآن داریم که اصلا همچین چیزایی نداشتیم. الان من نگاه میکنم حتی ما بچه کوچیکامون بعضی تا خیلی قشنگ قرآن رو میخونند. در صدی که من یادم میاد تو سن خودمون بچه‌هایی که بودن اصلا تو مدرسه اصلا نمیتونستن قرآن بخونن. الان نه، از اول دبستان کنار کتابشون شروع میکنن چیه؟ همینطور که دارن ادبیات فارسی رو یاد میگیرن و فارسی یاد میگیرن، الف ب پ ت سشون رو یاد میگیرن، دارن چی هم یاد میگیرن؟ قرآن خوندن هم باهاش دارن یاد میگیرن. خب این نبود، پس چیه که میگن تو آخر الزمان قرآن مهجور میشه؟ مشکل اینجا این است که قرآن زندگی مردم نمیشه. من که دیشب شب قدر اشاره کردم گفتم این قرآن باید به سر گرفته بشه، یعنی عقل ما ذیل قرآن باید به صحنه بیاد، یعنی زندگی ما بر اساس این قرآن باید بشه. قدیم ولی این که سواد خوندن قرآن نداشت، اما احترامی که قائل میشد برای کسی قائل میشد که اهل تقوا بود، یعنی قلبش زندگیش ان اکرمکم عند الله اتقاکم بود. اما امروز ما با اینکه قرآن میخونیم جلوی یک ثروتمند با تمام قد بلند میشیم، یعنی چی؟ یعنی قائل به این هستیم که ثروت امروز چه ارزش است. وجود نازنین پیامبر اکرم فرمود اگه کسی در مقابل ثروتمندی بیسته، به احترام او بیسته، دو سوم از دینش میره، سلسا من دینه. یعنی تو ارزشی رو که خدا تو این آدم قرار داد تو این ارزش رو قبول نداری، ارزش‌های دیگه ای رو آوردی. حالا حسابشو بکن، بیشتر از هر زمانه ای ما در تاریخ زندگی میکنیم که ارزش‌های غیر ارزش‌های حق اومده تو صحنه، ولی اینکه به ظاهرم چی بخونیم؟ قرآن بخونیم. قرآن زندگی ما نیست، مهجوریت قرآن از این حیث است. خب الان این قرآن عزیز اومده است، نگاه و نگرش شما رو میخواد اصلاح کند. از یک سمت میگه که خب بنا نیست که انسان اگر بخواد با حقیقت مرتبط بشه اهل تفکر نشه، باید تفکر بکنه. وجه تمایز انسان نسبت به بقیه موجودات در تفکر کردنشه. این همه آیات پیرامون تفکر اومد، این همه آیات پیرامون تعقل اومد. ما تفکر باب تفکر ببندیم، خب دیگه اصلا با قرآن نمیتونیم ارتباط پیدا کنیم. آیه قرآن میگه بابا ساده ترین چیزا تو زندگیتون، میخوابید بلند میشید از خواب، بعد میگه فرمود ان فی ذالک، در همین خوابتون ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، نشانه هایی پس برای اونه که اهل تفکر باشن. فرمودن قرآن بخونید، اما از اون طرف فرمودن ویل لمن قرأ القرآن ولا یتدبر فی، وای به حال کسی که قرآن بخونه تدبر درش نکنه. از اون طرف فرمودن نسبت به قرآن گفتن رب تال القرآن والقرآن یلعنه، چقدر کسایی هستن که قرآن تلاوت میکنن اما قرآن اونا رو چیکار میکنه؟ لعنشون میکنه. یا فرمودن محال از کسی بتونه با قرآن مرتبط بشه مگر اینکه اهل تدبر بشه. خود قرآن فرمودن چی؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، چرا در قرآن تدبر نمیکنی؟ نکنه رو قلباتون مهر خورده است. تدبر به معنای دبر، دبر یعنی پشت، یعنی رفتن به پشت یک آیه، حقیقت یک آیه پیدا کردن. خب آیا این کار شدنی هست یا نیست؟ فرمودن یفسر و بعضه و بعضا، بعضی از این آیات بعضی آیات دیگر رو چکار میکنه؟ تفسیرش میکنه. فرمودن هنه ام الکتاب، یه سری این ام الکتابه، یه سری از آیاتش دارد که چیه؟ محکمات و اخر و متشابهات، یه سری از این آیات چیه؟ متشابهه. خدا رحمت کند علامه طباطبایی اعلی الله مقام شریف میگه از خدا جز محکم که صادر نمیشه، که همه قرآن محکمه، اما من چون خودم ذهنم خرابه اون آیه محکم خدا رو چکارش میکنم؟ یه جوری برداشتش میکنم، به خاطر همه میشه متشابه. حالا متشابه ها میگن چیکار کنیم؟ میگن متشابهات و رجوعش بده به محکمات. عقل باید انسان داشته باشه. وقتی آیه قرآن میخونی ید الله فوق ایدیکم، دست خدا بالا سر همه دست هاست، خدا که جسمانیت نداره، جسم برای خدا قائل نیستیم که، اما از اون برای آیه قرآن داری لیسه که مثلهی شای، هیچی مثل حق نیست، یعنی دیگه برای خدا دست قائل نشو. این متشابه بود، این متشابه رو به محکمش ارائه بده. حالا یه عالمه آیات دارید، این آیات میفرماید مثلا نصف نمونهی که دیشب خوندیم خدمتتون، یعلم ما فی السماوات والارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون، خداوند متعال میدونید آنچه که در آسمان ها و آنچه در زمینه، و یعلم ما تسرون و ما تعلنون، آنچه که مخفی میکنید سرتونه و آنچه که علن میکنید خدا میدونه. یه موقع از همتون چون از بچگی یاد گرفتین گفتین خدا همه چی میدونه، میدونه. یه موقع سوال میپرسید. من بعضی وقتا به دوستان میگم، میگم زمانه ما عوض شده. ما یه زمانه بابام بهم گفت که آقا نماز بخون، گفتم چش، اما حالا چیکار کردیم؟ شیطونی میکردیم، یه وقتی چی غفلت میکردیم عقب مینداختیم نمازو، بعد دوباره تشرم رفت نمازو نخوندیم، میرفتیم میخوندیم. اما امروز اگه به بچه میگی بابا بلند شو نمازو بخون، میگه چرا نماز بخونه؟ دقت کنید چرایی نماز داره سوال میپرسه. ما چرایی سوال نداشتیم که، الان داره چرایی سوال میپرسه. حالا اگر من نتونم این چرایی هاشو جواب بدم، مطمئن باشید این دیندار دیگه نمیشه تو دورانی در این زندگی میکنیم. حالا این قرآن که اومده است به صحنه، داره ادعایی میکنه، میگه بیایید به صحنه، من میخوام نجاتتون بدم. همین قرآن یه عده قرآن رو میخونن چی میشن؟ نجات بده میکنن. یه عده همین قرآن رو میخونن چی میشن؟ خسران دارن. و ما میگه که فرماید این کتاب شفاء فی صدور المؤمنین، از ما میگه چی؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن برای یه عده چیه؟ خسران ایجاد میکنه. فکر کنی امروز داعشیا قرآن نمیخونه؟ همچی قرآن میخونه به والله قسم از همه من شما بهتر، و بهتر از من شما آیات قرآن توجه میکنن بهش. همین روحیه‌ای که من یه موقع کجا بود، سوره هم 17 تن بود، سوره پیامبر اکرم، سوره محمد صلوات الله علیه، هم سوره پیامبر اکرم رو ما اونجا تفسیر کردیم، هم سوره توبه رو تفسیر کردیم. من به دوستانم گفتم، گفتم این آیاتی که ما داریم میخونیم، اتفاقا داعشی هم همین آیاتو میخونن. اینی که آیه قرآن میگه که فهل تلقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، هر جا کافر رو پیدا کردی گردنش نبزنید، اتفاقا اونا به این آیه دارن عمل میکنند، شما عمل نمی کنید که اونا دارن گردن میزنن، صرف پاش بایستدن. اما حرف اینجا این است که اون چه فضاییست که اون قرآن خونده جز خسران براش نداشته است. من یه موقعی سوره توبه رو میگفتم، گفتم اگر کسی سوره توبه رو با ما همراهی کنه به آیه 29 سوره توبه نرسه میشه یه داعشی، چون از اول سوره توبه محکم که بزنید بکشیدشون، هر جا پیدا کردید چیکارشون کنید بکشیدشون، معاصرشون کنید، وقت ادو لهم کل مرستن، خارشون کنید، بلکه آیه قرآن میگه که بلند شید بزنید بکشید، خدا هم خواهد با دست شما بکشه. یه بنده خدایی میگفت که حالا اشتباهی گرفته بودندش بنده خدا رو بردندش زندان، اشتباهی بود بهش هم معذرت خواهی شد و بعد بنده خدا اعاده حیثیت کرد نسبت این موضوع، یه سهمی اتفاق افتاده بود. بعد گفت آقا توی زندان یه آقایی بود، میگفت این آقا همیشه سرش تو قرآن بود، بعد فهمیدیم که این رئیس حوزه علمیه عراق کشته، رئیس حوزه علمیه عراق کشته بود. بعد گفت ایشون مده و یه سری صحبت کرده و ایشون نشسته و گفته و این حرفا اشتباس و داره جامعه رو خراب میکنه، دست انداخته و به قرآن استخاره کرده و این آیه قرآن مده بود قاتلوهم حتی یعذبهم الله بأیدیکم، بکشیدشون که خدا میخواد با دست شما اینا رو عذاب کنه. اینم برشو چاقو برشو برده بود و رفته و زده و کشته بود. اولشن چی؟ گفت نشسته بود و قشنگ یه صبونه دبشم خورده بود و خودش معرفی کرده بود، بعد گفته بزرگترین خدمت کردم. بعد گفت تو زندان وقتی دست میبرد به قرآن همه فرار میکرده، گفت حالا یه چیزی در میارده یکی دیگه هم میکشه تو اینجا. آره بله همینه قرآن، بعضی وقتا یزید ظالمین الا خسارا، جز خسران براشون دیگه چیز دیگه نداره، بدبختشون میکنه. حالا آیه 29 اینا رو همه رو میگه این شرک اینه شرک اینه شرک اینه، بعد یه دفعه میرسنه به آیه 29 میگه آقا شرک مساق شرک یهود و نصاراست. بعد ما به داعشه میگیم که قرآن نمیخونی بچه، آیه 29 رو انجام نمیدی، امروز مالید کشور مسلمه داری میکشی مگه قرآن نمیخونی؟ یعنی اگر نتونید با این زبان، خب دقت کنید با که با زبان قرآنه و تفکر تعقل میره به صحنه، اونم تازه کدوم اهل مسیحی است نصارا رو باید بکشین؟ آیا هر مسیح و نصارا رو باید بکشین یا اون کسی که در جزیه است یا در چه امنیت اسلامی و کاری به اسلام نداره اونم باید کشته بشه یا محارب رو بکشین؟ اون چه نگاهی است که باید زنده بشه؟ حالا من حرفم اینجا اینه، قرآن خونده میشه بدون تدبر، بدون تفکر. وقتی چی اتفاق میفته؟ حرکت‌های خدای نکرده، چی میدونم رسم چه بزنیم چی، خودسرانه ای که هیچ وقت به قرآن سازگاری نداره و جز ننگ برای اسلام و دین چیز دیگه یه به همراه نمیاره. این همه آیه دارید، به آیه قرآن میگید که برید به اینا کلمتون سوا باشون، با کلمه سوا با حتی با یهود نصارا حرف بزنی، یعنی اون آیات رو بزن در کنات این آیات، بعد مشخص بشه کلمه سوا بریم بشیم که آقا مگه خدا نمیپرسیم؟ ما میخوایم خدا بپرسیم، بیان ان لا نعبد الا یا، بیان فقط از خدا رو بپرسیم، به بندگی خدا رو کنیم، شما به بندگی دینتون رو بکنیم، پس چرا میخواین مال مردم رو به باطل بخورین؟ چرا میخواین ظلم کنین تو عالم؟ میگه بریم با کلمه سوا باشون حرف بزنید، بعد انتهای کار اگه باهاتون درگیر شدن ته کار چیه؟ یه ذره بهشون رحم نکنین، صرف واسین در مقابلشون. پس من حرفم اینجا اینه، اون مال نگاه جهادی است. حالا برگردیم این آیات. حالا وقتی شما دارید این آیات رو میخونید، خدا عالم نسبت به آسمان و زمین، خب چجوری خدا عالم نسبت به آسمان و زمین؟ اینه که نباید که نسبت بهش سری رد چید برید، که باید تفکر بشه. بنده دیشب مثالی زدم، مثال چی زدم؟ گفتم خدا صمد است. صمد یعنی چه؟ گفتیم صمد بی‌نیاز، برداشت دومیشه. دیشب معنایی که برای صمد کردیم، معنای حقیقی صمد یعنی لا جوف فیها، جوفی یعنی جا خالی توش وجود نداره. خدا صمد است یعنی همه عالم رو پر کرد از خدا. حالا خدا پر کرد از همه عالم را، یعنی منم در بر گرفته است. خب حالا اگه من گفتم انا الحق، از یه وجه دارم درست میگم، از یه وجه دارم چیکار کنم؟ اشتباه میگم. از اون وجه که حق همه این عالم آیات حق است، درسته، اما از اون وجه که چی؟ من سراسر در نقصم، خدا نقصی در وجودش نیست، پس من خدا نیستم، من که سراسر در نقصم که خدا نیستم. اما عالمو چه شکلی من باید درست نگاه کنم؟ بهترین مثال برای خودشناسی گفتم من عرف نفسه فقط عرف ربه. خب با خودشناسی بیان جلو.
خب نگاه کنید، الان خودتون خودتون هستید. خب دقت کنید، خودتون خودتون هستید. خودتون دقت کنید، خودتون یه حقیقتید. حالا بینایی دارید، شنوایی دارید، لامسه دارید، قوای ظاهری و قوای باطنی دارید، درست شو؟ حالا که این قوای مختلف برای شما هست، این قوه ها هم غیر شما هم از شما جدا نیستند. بینایی نسبتتون با شما چه رابطه ایه؟ رابطه بینایی نسبت به شما، بینایی نسبت به خودتون. بینایی یکی از شؤون شماست، یه شأن شما بیناییه، یه شأن شما شنواییه. لذا من بینایی نیست، من چیه؟ من حقیقتیه که بیناست. خدا فقط علیم نیست، حق حقیقتیه که به جلوه علم نمایش پیدا میکنه. حق حقیقتیه که به جلوه چی؟ مثلا حی نمایش پیدا میکنه. حق حقیقتیه که به جلوه مثلا بگین قدرت نمایش پیدا میکنه. همه اینا حق است، اما چیه؟ جلوه حق است. جلوه حق چیه؟ حقیقت حق نیست که، خود حق. بله، ما هر جا نمی رو پیدا کنیم خبر از آبه، هر جا حیات رو پیدا کنیم خبر از عین حیات، حقیقت حیات خداست. یعنی هر جا نگاه کنید، عین ما تولو فسم وجه الله. خب حالا به من بگونم این آیه را، عین ما تولو فسم وجه الله، هو معکم اینما کنتم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، لم یلد و لم یولد. همه این آیات که بزنی کنار هم دیگه میرسنه به تفکر که من نگاه هم نسبت به خدا باید یه نگاه توحید درستی بشه. من یه مثال میزنم، این مثال منو با من همراهی کنین، شاید من بتونم راحت یه مقدار حرفام بزنم. اما ببینید، من شما توی نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام وقتی میخوان خدا رو تعریف کنن میگن چی؟ میگن مع کل شی لا بمقارنه و غیر کل شی لا بمزایله. خدا با هر چیزیه اما چسبیده بهش نیست، غیر هر چیزیه اما ازش هم جدا نیست. این چه جوری باید نگاه کنید که این اتفاق بیفته؟ مثال خیلی خوبش روح نسبت به بدن. روح شما با بدنتونه اما چسبیده به این بدنتون نیست. دقت کنید، چسبیده به این بدنتون نیست. روح غیر از این بدنه اما از این بدنم جدا نیست. خدا با این عالمه اما از این عالم، این عالم خدا نیست. خدا از این عالم جداست، خدا غیر از این عالمه اما از این عالمم جدا نیست. یعنی هرچه این عالم رو نگاه کنی، اینو بهش میگن تشبیه در عین تنزیه و تنزیه در عین تشبیه، اصطلاحی که توی بزرگان ما وجود دارد. خب حالا با این نگاه و نگرش اگه اومده نگاه کردین، باید یه جوری پیدا کنی که دوگانگی بین خدا و موجودات نباشه. اگر دوگانگی بین خدا و موجودات شد، وقتی دوتا شد، وقت چی میشه؟ بعد علم نسبت به اون یه علم دیگه میخواد. با حواستون باشه، من الان نسبت به شما دوگانه، من یه چیزی هستم، شما یه چیزی. حالا بریم پشت دیوار، من دیگه از شما خبر ندارم چون دو تاییم. خب دقت کن، اما اگه یگانه شد، وقت میفهمید که همه جا هو معکم. ببینید وقتی خدا میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خدا در اینی که اوله آخره و در این حالی که ظاهره باطنه. بگو در اینش ها کجا آوردی؟ بله بسم الله الرحمن الرحیم. مشکل ما اینجا نیست که باب تفکر باز نشده. دعای پنجم مفاتیح توی ماه رجب رو نگاه کنید، مال امام زمانه، همون دعایی که حضرت شروع میکنن، میگید اللهم اینی اسألوک به معانی جمیع ما یدعوک به ولات امرک. امام زمان به عثمان ابن سعید فهمیدن این دعا رو تو هر روز ماه رجب بخون. بعد میرسونن به اینجا نسبت به خود، لا من لا یکیفو بکیف و لا یعینو به عین. بعد شما میگید ظاهرون فی مکنون، ظاهرون فی بطونهی و مکنونه و باطنون فی ظهوره، در این حالی که باطل ظاهره، در این حالی که ظاهر باطنه. اینجوری باید خدا رو پیدا کنی که از عالم جدا نیست. این حال مثل بینایی، بینایی در این حالی که شما هستید شما نیستید. بینایی در این چقدر از شما جداست؟ هیچی جدا نیست. حالا خودتون نسبت به خدا این شکلی، حالا چی از دست خدا در رفته؟ هیچی. اگر این قلبتون اینا بتونه باش ارتباط پیدا کنه، وقت بگو ببینم چقدر برنامه های دشمن برای شما برنامه هستی که وقتی به خدا دل دادید؟ هیچی. چون خدایی که عزیز است شکست ناپذیر است، کار تو دستشه. اون به شما میگه برو جلو، منم میرم جلو. خب خود خدام شکستش میده. اون خداست که بر همه مکر اونها واقفه. قرآن دستتون هست، حالا نگاه کنید. بیاین برای این که مشخص بشه، سوره سوره ابراهیم علیه السلام بعد از سوره رعد، صفحه الان من من که صفحشم الان بیاد، خود صفحشم شما ببینید، آخرین صفحه سوره ابراهیم میشه صفحه 261. آیه رو نگاه کنین، از آیه 45 میخونم براتون، از آیه 44 بخونیم، فقط معنا کنیمش. و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، و بترسون مردم از اون روزی که عذاب میاد اونا رو میگیرد. فیقول الذین ظلموا، بعد اونایی که ظالم هستن میگن ربنا اخرنا الى اجل قریب، بعد میگن خدایا یه مقدار این قصه رو عقبش بنداز تا یه اجل مشخص نزدیکی تا ما برگردیم چیکار کنیم، برگردیم توبه کنیم، نجب دعوت کرد، دعوت تو را جواب بدیم. و نتبع الرسل، و از پیامبران چیکار کنیم، تبعیت کنیم. خب این آیه مختص به دنیاست، نسبت به قیامته. اهل تفسیر اونایی که دقت کردن میگن از آیه که میگن عقب بنداز عذاب تا ما بتونیم تبعیت کنیم، یعنی تو دنیاست. اگه تو قیامت هم که دیگه پیامبری نیست که بخواد ازش تبعیت کنن، که عذاب عقب دیگه فرصتی باقی نمیمونه. پس پیداست اینا قبل از اینی که عذاب الهی بیاد میفهمن که چیه، اشتباه کردن. مثل کی؟ مثل فرعون. اون موقع که افتاد توی غرق شدن گفت خدای من نجاتم بده. حالا خداوند متعال میفرماید اولم تکونو اقسمتون من قبل ما لکن من زوال. آیا قبلش نمیدونم گفتیم که آقا ما زندگیمون زوال ناپذیره، سود ما تیچ تکونی زندگیمون نمیخوره. و سکنتون فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، تو خودتون توی خونه های نشسته بودین که چی بودین، قبلا هم همین اتفاقا براشون افتاده بود، اما شما همه رو به هیچی گرفتید. هر چی بودن گفتن بابا عذاب شدن امتای قبلی، شما گفتید بوره بابا این حرفت چی، اینا رو آخونده در آوردن. قبلا هم گفتن اینا رو، اینا یه مش آدمو یه عقب افتاده در آوردن. من اینا که دارم میگم این آیه قرآن سبا که دارم میگم، بعضی فکر میکنن من نفس خودم دارم میگم، این که میگن قالو اساطیر الاولین، بوره بابا اینا مال گذشتگان بود، اسم مال اساطیر الاول میده، یعنی آقا دوره این حرفا دیگه چیه، گذشته است. امروز این حرفا رو میزنم، فرقی نداره که. میفرماید که و تبین لکم کیف فعلنا بهم، برای شما مشخص کردیم که چه شکلی با اینا عمل کردیم. و ضربنا لکم الامثال، بعد اینا رو همه رو براتون مثال کردیم، همه این گروه ها و اینا رو مثال کردیم. حالا هم آیه اینجا داشته باشیم، قد مکروا مکرهم، اینا مکرشون رو صفر به کار بردن، خیلی هم مکرشون بد بوده. چون میگه چی؟ قد مکروا، به تحقیق مکر کردن، آچه مکری هم قد مکروا مکرهم، و البته و عند الله مکرهم. این عند الله مکرهم شیل میخوایم معنا کنیم، نزد خداست مکرشون. حالا اگر حالا من دوباره این آیه رو دیدیم، حالا برای اینکه بکان بله و امکان مکرهم لتزول منهم الجبال، میگه اینقدر این مکرشون هم بزرگ بود که کوه ها رو تکون میداد. کوه رو تکون میداد یعنی چه؟ یعنی کوه رو تکون میداد؟ نه بابا، همیشه بگیم اینقدر برنامه‌ریزی کردن که حتی میتونستن چیکار کنن، این اهرام مصر چه شکلی ساختن، تیکه تیکه کوه کندن آوردن جا به جا کردن، که هنوز که هنوز است، هنوز که هنوز است بشر جدید نتونسته بفهمه بشر قدیم چه شکلی این اهرامو درست کرده. هنوز جز عجایب هفتگانه عالمه. کشور ژاپن دو بار اومد شبیه سازه کنید اهرام مصر را، دو تا کشتی غرق کرد. میگن اینا ما نمیدونیم با کدوم ابر جر صغیر، با کدوم ابر برش دهنده این سنگای یه تیکه رو برش دادن، تازه از روی دریای مدیترانه گذر دادن، چون این سنگ مال این طرفه، مال قسمت اروپاست، اووردن این طرف و توی کجا مصر اینا رو ساختن، چون محل برش این سنگ ها مشخصه، این طرف مال اروپاست. چه شکلی اینا رو برداشتن بردن کجا؟ تو مصر. مصر بردن این سنگ ها. اصلا میگم جزء عجایب افغان است. تازه چیدمانش من نمیخوام بحث کنم که خود باستان شناسا میگن به نظر ما تمدن قدیم، حتی تمدن قبل از تمدن مصری ها، تمدن های بسیار پیشرفته بودن. بابا شما خودتون اومدین توی مسجد نشستین، خودتون خداوکیلی بشین اینجا نگاه کنین. من که روز اول اومدم بوه زده شدم، گفتم خداوکیلی اینا چجوری اینجا رو ساختن؟ با همین چی؟ با همین آجر و همین خاکا چی ساختن؟ این همه سال ساختن مونده. اما الانه بعد با تیرچ بلوک با این همه زیرسازی درست میکنیم، 10 سال بعد دهت ترکی همه جاش میخوره. این چه مشکلاتی ما داریم؟ این چه و چه فکر اومده تو صحنه؟ حالا خدا میگه اونا برین نگاه کنید. تازه در سوره سبع میگه که شما یه دهم اونا رو علم ندارید. معشار، کلمه معشار آیه 40 بعد به بعد سوره سبع هست، میگه شما راست یه دهم اونا رو چه علم ندارید. حالا بازم بیان جلوتر همینجا که دستتون هست یه مقدار بیان جلوتر سوره مریم هم یه نگاهی کنید. من امروز ظهر اینا رو برای دوستان آیاتش خوندم، برای اینکه برای دوستان مشخص بشه این نحوه دونستن خدا تو عالم یعنی چه. تا این نحوه دونستن خدا تو عالم حل نشه که ما نمیتونیم با حقایق مرتبط بشیم که. حالا این آیه رو نگاه کنین، آیه 83 سوره مریم صفحه 311 میفرماین علم تر انا ارسلن شیاطین علال کافرین تعوزوهم ازا. آیا نمیبینیم ما ارسال کردیم شیطانا تا کافرین چیکار کنه؟ اذیتشون کنه، تا سختی به کافرین بده؟ عجب. خب دقت کنی اینجا میگه چی؟ میگه کی فرستاد شیطانا؟ ما فرستادیم. یعنی هیچ دست خدا در نرفته، همه چی دست خداست. شیطان هم داره بعضیت شیطانی میکنه، دست خدا در نرفته. شیطون حقیقتش بد نیست. خب دقت کنید، حقیقت شیطون که خیره، چیزی جز خیر نیست. شرها نسبت به ما معنا دارد، یعنی منم که بر اساس اون بله من اگه شیطون در من تأثیر گذاشت شر میشد، اما اگه همین شیطون منو وسوسه کرد، من بر خلاف شیطون عمل کردم، چه اتفاقی میفته؟ یه مرحله روش میکنم. پس همین شیطون باعث چی شد؟ رشد من شد. پس بودن شیطان تو این عالم هست خودش خیره، اما اینکه شیطان داره شیطونی میکنه و یه عده میپذیرن برای اونا شره. بعضی چیزا که تو این عالم هستیه، من بحثی که دیشب ارائه دادم، بعضی شاید ایرادتون این باشه بگن میدونی که چون سریسه تا آنی حرف میزنیم، میگه آها اگه همه خدا عالم رو همه را فرا گرفته، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، این مدفوعات هم یعنی خدا، لا اله الا الله، ما کی هم چه حرف زدیم؟ پس میگه اینجوری که شما اگه خدا همه جا رو عالم رو گرفته چیه؟ این حرف شما اونام شامل اونام میشه دیگه. میگم خب نگاه کنید، از یه وجهی این نقصایی داره که نقصش از خدا نیست، اما از اون جهت که وجود داره. به من بگونم شما الان یه غذای درست حسابی بخوای بخوری، غذای درست حسابی شما چیه؟ یه چلو کبابه، یه جوجه کبابه، چیز این شکلیه. یه چلو کبابی یه درخت بخواد بخوره چی بهش بدین؟ کود بش بدیم؟ پس خدای رازق رزقی درختم باید برسونه. پس اگر نگاه کنید همون مدفوعان چیه؟ جلوه ای از رزق مال اون درخت. به اعتبار تو شره، اما به اعتبار خودش چیه؟ خیره. تو درست نگاه کن به عالم، عالم رو اونجور تفسیر نکن که خودت فکر میکنی، عالم رو اونجور که هست بهش نگاه کن. پیامبران اومدن بگن آقا این عالم سراسر همه به سوی حق داره میره. خب یعنی چه همه داره به سوی حق میره؟ عالم داره به سمت کمالش میره، پس تو چرا غفلت میکنی و برنامه تو با برنامه ای که خدا برات ریخته نمیخوای جلو ببری؟ خب برو جلو، ادعا میکنی با عقل خودت میخوای ببر جلو، ببر جلو. دیشب من تو مسجد قاضی زاهدی خدمت دوستان عرض کردم، گفتم بابا شما نگاه کنید سقیفه، ما سقیفه یعنی چه؟ سقیفه یعنی نشستن دور همدیگه. گفتم ما با عقل خودمون میشینیم فکر میکنیم که زندگیمون چه شکلی جلو ببریم. این میشه چی؟ این تفکر سقیفه‌ایه، این تفکر عمریه. اگر امروز هزاری هم لعن کنی عمر را و اینجوری زندگی کنی، تو عمری هستی یا با؟ حواست باشه با، یعنی نیمدی قرآن سرت نگرفته یا با؟ نیمدی بگی من بنا دارم با قرآن زندگی کنم و فکر من و زندگی من بر اساس قرآن باشه، اومدی چیکار کردی؟ اومدی با عقل خودت، خدا میگه من این عالمو برات ترسیم کردم، عالم همه تو دست منه، به یدهی ملکوت کل شی و کل شی ان الیه ترجعون، همه چی مال خداست، انا لله و انا الیه راجعون، هر چی تو این عالم ماده چیزی جز حق نیست و همه هم به سمت حق دارن برمیگردن. تو خودت رو تو این عالم هم به توی انسان هم به جن اختیار دادن که چیکار کنی؟ فکر کنی، با اختیار خودت رو انتخاب کنی. حالا بعد چی میگید؟ آیه بعدیشو با هم دیگه نگاه کنین. حالا که مشخص شد حالا علیم به ذات صدوره، حالا پس ذات صدور، پس همه تون با خدا مرتبطی، از اون جهت که خدا از شما جدا نیست نسبت به همه چیز شما چیه؟ خبر دارد از سر شما و الان شما خبر دارن. حالا آیه بعدیش خیلی عجیبه، همه این آیات رو گفت که این آیه بعدیه بگید، آیه پنجه بگه. من این آیه رو میخونم انشاءالله باشد برای فردا شب. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. الم یأتکم، آیا نرسیده به شما؟ نبأ الذین کفروا من قبل، کافرهایی که قبل شما بودن، خبرش به شما نرسید؟ خبر فرعونیه به شما نرسید؟ خبر قوم عاد به شما نرسید؟ خبر رضاخان به شما نرسید؟ خبر محمد رضا شاه به شما نرسید؟ خبر مبارک به شما نرسید؟ خبر تمام این ظالمین عالم به شما مگه نرسید؟ مگه ندیدید این مسئله را؟ چرا چشتون رو میخوایم ببندیم که اینا اومدن چیکار کردن؟ فکر کردن خودشون غیر از برنامه خدا کفر بزن، یعنی پوشش ایجاد کردن، برنامه خدا رو به هیچی گرفتن، برنامه خودشون چیز گرفتن، حالا اینا چی شدن؟ فذاقوا وبال امرهم. آقا چشیدن وبال امرشون، یعنی این کارهایی که کردن وبالش خودشون رو گرفت. یعنی به من بگونم امروز من امشب اذیتتون کردم، ببخشید، اما من احساسم اینست که آیات قرآن رو باید بیایم با هم دیگه دوباره از نو دقیق نگاه کنیم تا زندگیمون احیا بشه. با این روشی که ما داریم نیاز نمیخوایم تفکر کنیم، باب باز نمیشه برامون، انتظار رو نداشته امام زمان بیاد. امام زمان وقتی میاد که باشن بستری که حرفش بیاد تو صحنه و با اون حرف جلو برند. میفرماید نگاه کن، غرب نگاه کن، اومدن گفتن آقا ما خدا رو قبول ندیم. خدا رو قبول ندیم یعنی که خدا رو قبول ندارن، خدا رو خالق قبول دارن، برنامه خدا برای زندگی قبول ندارن. حالا ببین چه شکلی برنامه هاشون وبال گردنشون شده. بحران خانواده نزدیک 100 سال تو تمدن غرب بیچارهشون کرده. امروز هر کسی، من پیشنهاد می‌کنم کسی یه وقت پاش افتاد رفت تو غرب، یه جایی خواست مقاله بده، پیرامون خانواده مقاله بده، ببین چه شکلی ازش استقبال می‌کنن، چون انقدر بحران تو خانواده دارند. چرا؟ وبالشون گرفته سشون، وبالشون، بحران هویت گرفته سشون، بحران جنسی گرفته سشون، همه بحران ها اومده تو صحنه، بحران اقتصادی، همه اینا رو یواش یواش بگو آقا شما تو انقلاب اسلامی هم بحران نداری. چرا؟ علتش اینه که ما هنوز فکر میکنیم با روش غربی ها باید زندگیمونو حل کنیم. خب همین بحران میشه. میخوایم به سبک بانکداری که حالا بعضی دوستان دیگه تو بانکم میفهمن من دارم میگم چی، به فکر کنم با این سبک بانکداری ما میتونیم اسلام ظهور بدیم. اتفاقا بهتون بگم، من خودم اساتید اقتصاد باشون ارتباط دارم. یکی از ما یه موقع یه آیه قرآن خوندیم، یکی از اساتید اقتصاد در من گفت حاجی من آیه نشنده بودم، من عقلم به این نتیجه رسیده بودم، آیه من خوندم که این نوع اقتصادی که جهان درست کرده برای بدبخت کردن بشریته. با آیه قرآن برشون ثابت کردم. بعد گفت اتفاقا آیه بعدن خواستید برید نگاه کنید، اقتصاد بله بانکداری بی بهره یا بهره صفر. بعد تو این کتاب ثابت میکنید، استاد دلالی دانشگاه اصفهان، هیئت علمی دانشگاه اصفهان هستن، ثابت میکنید که بانکداری با این وجهی که داره کار میکنید، این بانکداری جز رباخاری کاری دیگه انجام نمیده. حالا ببخشید مذارب، حالا دوستان باید چی کار کنن؟ در این آیه شاد من میگیم فردا دیگه نره تو بانک، این شکلی با بشه؟ نه آقا، الانم تو نیاز جامعه نمیتونی امروز زندگیت از اینا چیکار کنی؟ جدا کنی، اما باید فکر کنی براش که چیکار کنی که از این بحران بیرون بیای. هر جا بحران داریم مال کجاست؟ مال همینجاست. آیت الله جوادی عمرو فهمیدن بابا رزقمون همه شبهناک شده، لااقل هارون نخوری. قدیم میگفتن چیه؟ میگفتن آقا حلال بخور، از شبهناک دوری کن، از حرام و شبهناک دوری کن. بابا دیگه شبهناک همه چی شده؟ شبهناک چی غیر شبهناک؟ بچه‌ها من انتظار دارم شب قدرم واقعا بگیره، خب نمیشه. خب این همه غذای شبهناک خوردیم، هم ما خوردیم هم شما خوردید، حالا برای هم زیر کلاس نذاریم، همه گرفتاریم، بعد حالا انتظار هم داریم نتیجه بگیریم. خب نمیشه. باید چی کار کرد؟ باید فکر کرد. میگه وبالش جامعه خودتونه میگیرد وقتی برنامه غیر برنامه خدا اومد تو زندگیتون. بعد چی میشه؟ تازه این وبال دنیاییتونه. بعدش هم چی؟ ولهم عذابون علیم، تازه قیامتش یه عذاب علیم هم بعدش خواهد بود. خیلی دلم میخواست که آیات رو میمدیم با همدیگه جلوتر، چون میخواستم یه جوری برسونم فآمنوا بالله و رسوله و النور الذي انزلنا والله بما تعملون بصير، مال فردا شب باشه، اما نشد دیگه به هر صورت. اما ان شاء الله باشه، ان شاء الله ما فردا شب دیگه مقدمه نمیریم، ما میخوایم شب بریم چیکار کنیم، این آیه رو برسونیم، بگیم این آیات چی داره به ما متذکر میشه.